ما در سالی که گذشت و همینطور بهار سال 98 موضوع عرایزمون کتاب شریف حقایق بود. این کتاب آخرین اثر جناب فیضه، ظاهرا در 80 و چند سالگی در اواخر عمر شریفش این کتاب رو نوشته. یه جوری میشه گفت که تقریبا اساره همه آثار ایشونه. ریشه این کتاب، کتاب مرجعۃ البیضا است. مرجعۃ البیضا هم تهذیب احیای علوم دینه. احیای علوم دین یکی از عالی ترین کتاب های غزالیه در علم اخلاق و بعد جناب فیض این کتاب رو تهذیب کرده، که حالا البته این که ایشون چه کرده و چه تغییراتی داده خودش احتیاج به یه بحث خیلی مفصلی داره. بعضی هم این کارو کردن، بعضی کتابا نوشته شده که بررسی شده اینا. تقریبا حدود 30% مطالب احیا رو ایشون برداشته و 70% رو حفظ کرده. در نتیجه این کتاب حقایق هم که خلاصه مرجعۃ البیضا است، شاید خیلی از عباراتش همون عبارات غزالیه. به هر حال کتابیه که از زیر ذره‌بین یک عالم جامعه شیعی به نام جناب فیض گذشته و به قول یکی از بزرگواران میگفت اگه آدم تمام عالم بشه جواهرات رو بده این کتاب بگیره ارزش داره. ما حالا در بعضی از مجالسی که سابق داشتیم بعضی از فصول این کتاب رو تقدیم کردیم. یه سال در دهه آخر سفر فصلش که مربوط به دنیا بود و به دنیا اونو اونجا گفتیم. در جلسه شریف شما هم دو تا فصل رو که یه فصل رو تمام کردیم، فصل مکارم اخلاق، فصل دوم هم اسرار عبادات بود که تا اینجا چند تا مبحث رو مثل مباحث تلاوت قرآن و نماز و اینها رو مطرح کردیم. حالا رسیدیم به باب پنجمش که در زکاته و زکات و معروف. زکات که زکات، معروف هم یعنی کار خیر. منتها قبل از اینکه وارد مباحث ایشون بشیم یه مقدمه شاید هم تکراری با کمی اضافات. این مقدمه شاید که شاه کلید همه عرایض ماست، یعنی ما هر جایی که هر صحبتی داریم شاه کلید صحبتمون این مقدمه است. این مقدمه 3 بخش داره. بخش اولش رو بارها بنده در محضر شما در جای دیگه تقدیم کردم، من برای شما کاملا آشناست. بخش اول اینه که ما انسان ها محصول دنیای علم و عملی. دائما ما یک علمی، یا حالا بحث الفاظ من ندارم، شما بگید اعتقاد، علم، هرچی میخواین اسمشو بذارید، یه اعتقادی، یه ایمانی، یه علمی، یه علمی رو دائما ما کسب میکنیم، بر اساس اون علمی عملی رو انجام میدیم. الان شما از هر کسی در هر جای دنیا سوال کنید که چرا داری این کار رو انجام میدی، پاسخ اون چراییش اشاره به اون اعتقادشه. مثلا داره کار میکنه، میگه چرا کار میکنی؟ میگه خب من مثلا آسایش لازم دارم، میخوام پول در بیارم که مثلا آسوده زندگی بکنم. خب اون اعتقادش الان اینه که با کار کردن و پول در آوردن انسان آسایشی پیدا میکنه، بر اساس این اعتقاد کار میکنه و مثلا کسب درآمد میکنه. اگر یه کسی به دنبال علم داره میره، هدفش هم حالا از اون علم، یا هدفش همون پول در آوردنه که اون هم قبلیه میشه. اگه هدفش از علم چیز دیگریه، میگه شما چرا مثلا درس میخونی؟ میگه چون من به علم علاقه دارم، احساس میکنم که مثلا یه باب علمی رو که یاد میگیرم یه آرامش خاطری پیدا میکنم. خب این یه اعتقاده، بر اساس اون اعتقاد داره این عمل رو انجام میده. پس دائما ما بر اساس یک اعتقاد یک عملی ازمون سر میزنه. و باز این مطلب بارها عرض کردیم که اون عمل یک آثاری داره قطعاً، که اون آثار در وجود خودمون پیاده میشه. پس دائما در تمام لحظات زندگی ما داریم در خودمون اثر ایجاد میکنیم. این نکته رو داشته باشیم برای مقدمه سوم، چون مطلب مقدمه سوم خیلی مهمه. دائما ما داریم با قدمهایی که برمیداریم، اعمالی که انجام میدیم و لحظاتی که بر ما میگذره یک آثاری رو کسب میکنیم. مقدمه دوم این که خب حالا سوال اینجاست که این اثری که شما میگی چیه؟ محصول کارخانه علم و عمل چیه؟ جوابش اینه، که محصول کارخانه علم و عمل، اونی که داریم میگیم در ما میریزه، در ما پیاده میشه، یک ادراک، یک ادراک. محصول کارخانه علم و عمل ادراکه. ادراک چیه؟ ادراک همونیه که محصول زندگی من و شماست. الان هر کدوم از بنده و شما که نشستیم یه چیزی هستیم، ما یه حقیقتی هستیم، ازمون یه کارایی سر میزنه، اون کارا محصول اون ادراک است. اون ادراک محصول کارخانه علم و عمله. مثلا به عنوان مثال فرض کنید اگه من شغلمو از دست بدم که باش پول در میارم، پریشان خاطر میشم. الان مثلا اگه بهم میگن اخراجی، البته من شغلم مشکی نمیتونه اخراجم کنه، چون من شغلم نماینده ولی فقیه هستم در بیت، تو خونه خودمون. ما شنیدیم در آخر زمان خونتون بیرون نمیم و خونه هم بیرون نمیم، این شغل رو کسی نمیتونه از ما بگیره جز خداوند. حالا اون شغلی که باش پول در میارم، اگه اون شغل از من بگیرن، خب من پریشان خاطر میشم. ولی اگه از شما بگیرن، شما پریشان خاطر نمیشید. چرا؟ یه عمل اتفاق افتاده در بیرون، هر دو شغلمونو گرفتن، ولی شما آرامش داری، من پریشانم. در درون شما یک ادراکی وجود داره که اون ادراک شما رو پریشان نمیکنه. چرا؟ به همون دلیلی که اگر امسال مثلا در آفریقای جنوبی باران نیاد، ما هیچ نگرانی پیدا نمیکنیم. چرا؟ چون آفریقای جنوبی، بارندگی در آفریقای جنوبی ربطی به رزق و روزی ما در ایران نداره. ما برای بارندگی در آفریقای جنوبی اثری در زندگی خودمون قائل نیستیم. اما اگه توی مملکت خودمون بارون نیاد، نگرانیم. میگیم حالا آب چی میشه؟ کشت چی میشه؟ محصولات کشاورزی چی میشه؟ قیمت محصولات چی میشه؟ چون بارندگی در کشور ما در زندگی ما اثر داره، اما بارندگی در آفریقای جنوبی در زندگی ما اثر نداره. شما که شغلتون رو از دست میدید هیچ نگران نمیشید، چون برای شما شغل هیچ اثری نداره، ولی برای من اثر داره. من شغل را صاحب اثر میدانم، شما خدا را صاحب اثر میدانید. این از ادراک شما ناشی میشه. یکم دقیق‌تر عرضم رو اینجا تموم کنم. سه تا مقدمه خیلی مهم بنده دارم عرض میکنم. مقدمه اول، این مقدمه تکراریه. انسان دائما در کارخانه علم و عمل مشغول تولیده، دائما علمی رو کسب میکنه، بر اساس اون علم عمل میکنه، یه محصولی از این کارخانه بیرون میاد. این یک. دو، این محصول ادراکه، یک ادراک که همه ما الان سر سفره اون ادراک. این دو. سه، این سومی خیلی اهمیت داره. قبل از اینکه وارد مرحله سوم بشیم، یه جمله خیلی مهم اینجا عرض کنم. اون ادراک خود انسانه. انسان صاحب ادراک نیست که یه انسانی باشه و یه ادراکی، خودش ادراکه. ای برادر، تو همان اندیشه‌ای، یا بعضی نسخه هست تو همه اندیشه‌ای. ای برادر، تو همان اندیشه‌ای، ما بقی خود استخوان و ریشه‌ای. استخوان و ریشه مثل لباسه. چطور من لباسام اگه در بیارم از من چیزی کم نمیشه؟ لباس که من نیست. الان شما لباسو در تن من میبینید، ولی لباس که من نیست. گرچه لباس در من اثر میذاره، منم در لباس اثر میذارم، ولی این اثرگذاری به خاطر اتصال لباس به منه. هر چقدر این لباس اتصالش بیشتر باشه، اثرگذاریش بیشتره. بدن چون به شدت با جان متصله، در جان اثر داره، جانم در بدن اثر داره، ولی انسان نه بدنه نه بدن انسان. پس انسان چیه؟ انسان ادراکه. خب حالا ملاحظه بفرمایید، اینجا مهمترین عرض ماست که ارتباط این مقدمه به این مبحث که میخوایم عرض کنیم روشن میشه. واقعا این بزرگان ما، آدم هر چقدر که یه قدمی مثلا یه معرفت تازهی پیدا میکنه، کلمات اینا رو مطالعه میکنه، میبینه چقدر اینا دقیق حرف زدن، چقدر اینا پیچ و خم روح انسان و تربیت انسان آشنا بودن. و چقدر با دقت اینا رو کنار هم دیگه قرار دادن. حالا شما تو این عبارتای بعدن میخونم از جناب فیضی چه دقایقی رو ایشون اینجا بیان کرد که البته بسیارش هم ریشه در روایات داره. حالا این قسمت رو دقت بفرمایید. این ادراک که محصول عمر انسانه، بلکه خود انسانه، میوه تمام لحظاتی است که بر من و شما داره میگذره. لذا هر لحظه ای رو که ما سپری میکنیم، دست شما لحظه خیلی من خیلی، هر لحظه ای رو که ما سپری میکنیم از اون لحظه داریم یه دریافتی میگیریم، اون دریافت داره ما یه لحظه بعد رو میسازه. چطور توی خوراکی ها شما از هر غذایی یه قوتی میگیریم؟ الان اونی که در میوه هست در آب نیست، اونی که در آب هست در غذا نیست، اونی که در غذا هست در میوه نیست. خود میوه ها با هم خواستشون فرق میکنه. چطور شما از هر میوه یه خاصیتی برای این بدن دریافت میکنید؟ چطور از هر غذایی یه خاصیتی برای این بدن دریافت میکنی؟ البته این خاصیت ها ممکنه مثبت و منفی باشه. الان اصلا به مثبت و منفیش کاری نداره. ممکنه یه خاصیت منفی سلام میکنی، یه سمی رو وارد بدن میکنی که منفی یا مثبت کاری نداره. بالاخره اثری هست. حالا یا در جانب رشد این بدن یا در جانب سقوط و فساد این بدن. به همین میزان تمام صحنه های زندگی برای انسان یه دریافت داره. و چطور اگر انسان یه حسی رو نداشته باشه، یه علمی رو نداره؟ توی علوم میگن من فقط حسن فقط فقط علمن دیگه. اگر انسان بینایی نداشته باشه یه مجموعه از علوم رو نداره. کسی که بینایی نداره اصلا نمیتونه خیلی از اون علومی که از ناحیه بینایی حاصل برای انسان میشه درک نمیتونه. اگر کسی گوش نداشته باشه اصلا نمیتونه یه حس رو نداره، یعنی یه علم رو نداره. اون چه که از طریق صوت برای انسان حاصل میشه این نداره، هر چقدر هم بگید درک نمی کنه. به همین میزان تمام صحنه های زندگی انسان برای انسان یه دریافتی داره. به همین خاطر وقتی ازدواج میکنه از این تعاملی که با همسرش میکنه یه دریافتی داره. اگه ازدواج نکنه اون دریافته همیشه فایلش تو وجودش خالیه. حالا اونایی که با تجربه ترن قشنگ میفهمن که مثلا این ازدواج کرده این ازدواج نکرده. اگه بچه نداشته باشه، ببین الان با خوب و بد اصلا کاری نداریم ما. کسی ازدواج کردن خوبه یا بده، بچه داشتن خوبه یا بده. اینا که بچه دارن میگن خوش به حال اونا که بچه ندارن. میگن در آخر زمان آدم مار و عقرب به زایت بهتر است تا بچه. حالا اینا رو میگن، اینا مال روزگار ماست. ولی آره راست میگن، چون خیلی بچه داشتن تو این روزگار سخته. اما اماش اینجاست که اونی که بچه نداره یه بخشی از تعاملاتو نداره، همیشه یه دونه فایل تو وجودش خالیه. اونی که نمیره توی جامعه همیشه یه فایلو نداره، این فایلش خیلی بزرگه، تو خودش هزاران فایله. خود زندگی در جامعه، خب بره تو غار زندگی کنه، جواب خیلی سوالا اینجا داده میشه ها، خیلی سوالا اینجا تو این توضیح جوابش داده میشه. حالا الان این جمعی که ما اینجا نشستیم و جمعی که هم اینجا نیستن ولی بعدن صدا بهشون میرسه، همه در ذهن خودشون یک فکر و اندیشه ای دارن. مثلا ما خودمون در دوران جوانیمون آرزو داشتیم عارف بشیم. این زندگی مثلا علامه طباطبایی و آخوند ملا حسین قلی اینا رو خونده بودیم، گفتیم اگه زندگی اینه، اینی که ما داریم چیه؟ بعد دلمون می‌خواست بشیم مثل اینا، بعد فکر کردیم که راهش اینه که بریم حوزه. یه وقتی یه تبی راه افتاده بود، هنوزم میگه که مقدارش هست که مثلا هر کی می‌خواد عارف بشه بعد بره حوزه. اصلا اصولا معرفت محصول تمام این لحظه هاست. نه با حوزه رفتن کسی عارف میشه، نه با عرفان خوندن کسی عارف میشه. معرفت در زندگی کردن است. شما در هر تعاملی که تو زندگی میکنی یه دریافتی دارین. اگه اون دریافت درست در سر جای خودش قرار بگیره میشه رشد، اگه در جای خودش قرار نگیره میشه غیب. یه چیزی رو بدن باید جذب کنه، یه چیزی رو باید دفع کنه. اونیو که باید دفع کنه اگه جذب کنه، اونیو که باید جذب کنه اگه دفع کنه، در هر دولت بدن بیماره. مثلا یه بدنی داشته باشین که دائما مثلا یه ویتامینی رو دفع کنه، میگن آقا این مریضه، این آدم بدنش دفع میکنه این ویتامین. یا یه چیزی رو که باید به اندازه مشخصی دریافت کنه، بیشتر از اون دریافت کنه، این بدن مریضه. در مجموعه این زندگی 70-80 ساله انسان، 70 سال 80 سال زب داره، 365 روز زب داره، 24 ساعت زب داره، 60 دقیقه زب داره، 60 ثانیه، در هر ثانیه ای انسان، در هر ثانیه ای که سپری میکنه، داره اون خودشو که همون ادراکه میسازه. اینه که دین برای تمام این زندگی انسان طراحی داره. این مقدمه که لازم بود عرض کنم. خودم فکر می‌کنم خیلی مهم. یکی بهم گفتش که نشستی برای خودت حرف می‌زنی، خیالم می‌کنی، قیافتم می‌خوره، خیلی خوشت میاد از این حرفای خودت. تو ما رمزون بهم میگفت. به حرفاتم هیچ به درد نمی‌خوره. جز اتلاف وقت واسه ما هیچ کاری نکردی. تو ما رمزون یه آقایی بود مرتب هر شب میاد به ما اینا میگفت. به قیافتم می‌خوره خودت خیلی. خودم خیلی خوشم اومد از این مقدمه که گفتم راست میگی. نمی‌دونم به درد می‌خوره یا نه. ولی من باز خودم خیال می‌کنم جواب خیلی از سوالا تو این بیان. آخه مثلا فوری میخواد عارف بشه، میگه آخه ما با این زندگی مثلا به معرفت میرسیم. بله، اتفاقا با همین زندگی به معرفت میرسیم، با همین پیچ و خم، با همین جامعه، با همین گرفتاری ها، با همین نداری ها و دارایی ها، با همین فقر و با همین ارزان بوز. همینه دیگه، زندگی همینه. منتها البته خدای کریم برای هر کسی طراحی کرده، هر کسی یه طراحی داره. شماره پای شما اندازه شماره پای منه. شما به اندازه من غذا میخوری، من به اندازه شما غذا میخورم. الان یه سفره اگه بچینن همه قد هم غذا میخورن، وزن غذایی که میخورن یکیه، نوع غذایی که انتخاب میکنن یکیه. ما هیچ وقت با هم دیگه مشابهاتی داریم، متفرقاتی هم داریم. بر حسب اون میزان زندگی ما خدای حکیم یه طراحی کرده. فعلا طراحی من و شما اینه. حالا توی این داستانی که تعریف کردیم، داستان جامعی که تعریف کردیم، یکی از بخش‌های بسیار مهم، بسیار مهم این بخشه. شاید اینم باز خودش یه مقدمه چهارمی باشه برای ورود به انسان، که مهمترین عقیده که انسان از لحاظ دینی باید بهش توجه داشته باشه اینه که انسان در این دنیا مسافره، نه مقیم. شاید این شاه بیت سیر دینیه که میگه شما مسافری نه مقیم. اگه این شاه بیتو کسی درستش کرد، در ناحیه عمل دیگه خودش میفهمه چی کار باید بکنه. اگه اینو درست نکرد، در ناحیه عمل هزار جور باید سوال کنه. آقا پول دراریم بده، کار بکنیم بده، صبح تا شب بدویم بده. دیدین از این سوالا که میپرسن و میپرسیم دیگه. اون شاه کلیدو باید درست کرد، جزئیات خودش پاسخ داده میشه. من چون خودم در معرض سوال از جانب مردمم، خیلی از این سوال ازم میشه. شاه کلید اینه که انسان مسافره نه مقیم. این شاه کلیده. یه شاه کلید دیگه هم هست که تو صفحه قبل گفتیم، تو فصل قبل گفتیم، اونی که از ما میخوان ادراکه. اگر ادراک ما جایگاهش درست شد، عملمون خودش درست میشه. ادراک چیه؟ ادراک میگه آقا شما مسافری، مقیم نیست. این بعد این ادراک درست میشه. اون وقت اگر انسان مقیم نبود، مسافر بود، مسافر حکم مسافر رو داره نه مقیم. جایگاهی هم که درش زندگی میکنه حکم مسافرخانه رو داره نه حکم خانه. خانه با مسافرخانه فرق میکنه. پس شما اگر مسافرخانه رو جارو کردی، کسی به شما نمیگه چرا خونه تو داری جارو میکنی، چرا مسافرخانه رو جارو میکنی. میگه میخوام اینجا یه هفته بمونم دیگه، باید تمیز باشه. اما اگه رفتیم به مسافرخونه پرده طلا زدین، شما رو توبیخ میکنه. یهو پرده طلا زدی برای چی؟ خونه تو تهران فروختی، رفتی تو مشهد پرده زدی مثلا 100 میلیون تومان به مسافرخونه. این کدوم عقلی اجازه میده که این کارو بکنی؟ اونی که میگن حب دنیا، الان میخوام یکی از فصلای این کتابو بگم که قبلا گفتیم. حب دنیا، اون که میگه حب دنیا نامش اصلا رو خودشه، یه حب دنیاست. حب دنیا مربوط به ادراکه. اگه کسی ادراکش نسبت به دنیا درست شد، عملش هم دیگه خودش میدونه چیکار باید بکنه. حالا اگه یه کسی حب دنیا نداشت، همه عالم مال اون. سلیمان روزگار بود فرقی نمیکنه، سلمان روزگارم بود فرقی نمیکنه. اونی که حب دنیا نداره، چه سلیمان چه سلمان، ما نمیتونیم از اینجا به سلیمان اعتراض کنیم این چه حکومتیه، تو چرا زاهد نیستی؟ زهد اصلا مربوط به دارایی و نداری نیست، زهد مربوط به ادراکه. تمام این داستان دین مربوط به ادراکه، ادراکه که عملو میسازه. بله اگه این ادراکو پیدا کرد، زهد اصلا قطع ارتباط قلبی از دنیاست. اگه کسی این ارتباطو قطع کرد، همه عالم بدیم بهش ازش بگیرین، این میشه. لذا در فرهنگ اسلام زهد داشتن و نداشتن نیست. در فرهنگ اسلام زهد این است که اگر چیزی رو به انسان دادن شاد نشه، گرفتن غمگین نشه. من که نیستم، من مثل عبدالله ابن عمرم، گفت یه گوسفند به من بدن شاد میشم، یه دونه ازم بگیرن ناراحت میشم. من اینطوری حالا همه دنیا رو بدن گوسفند که الان خیلی اهمیت داره، گوسفند مثلا ما خیلی ارزش نداشته. اون وقت چون این شاه بیت معارف اسلامه، اسلام در امور مالی خیلی گفتگو داره ما مخاطب. بازم شاه بیتش در امور مالی چیه؟ شاه بیتش اینه: فمن یوق شح نفسهی فاولئک هم المفلحون. شح نفس چیه؟ شح نفس اینه که آدم یه دونه کفش میخره، خب کفش ندارم دیگه، یه دونه کفش می‌خرم، بعد مثلا این کفش رو میشه خیلی کفش خوبیه، میگه یه دونه مثلا اون رنگیش هم بخریم، بعد اونم می‌خره، بعد میگه که یه مدل دیگه هم می‌بینه، بعد اگه بره تو وادی خریدن کفش 2000 جفتم کفش بخره، بازم سیر نمیشه. مادر هارون الرشید 18000 دست لباس در خونش بوده، 18000 دست، 18000 دست رو تقسیم بر 365 روز کنید، فکر کنم حدود 50 سال طول میکشه اگه بخواد روزی یه دستشو بپوشه. روزی یه دست بخواد بپوشه 50 سال طول میکشه. یعنی از یه دونه دمپایی گرفته آدم سیر نمیشه، تا همه عالم به آدم بدن بازم آدم سیر نمیشه. اونی که اسلام داره میگه شح نفسه. شح نفس اینه، نفس اینجوریه، هر چی بهش بدید سیر نمیشه. اینم طبیعتشه، خدا اینجوری طراحیش کرده. چون این انسان خدا رو میخواد، تنها چیزی که این ظرفیت رو پر میکنه بی نهایته. به همین خاطر اگه شما این ظرف آب رو به من بدی، من اون ظرف آب بعدی رو میخوام. این خونه رو به من بدی، خونه بغلی رو میخوام. یه 100 متری به من بدی، دیگه 200 متری میخوام. 200 متری بدی 400 متری میخوام. 400 متری بدی 800 متری میخوام. من اینو دیدم. من یه جایی زندگی میکردم، اون صاحب خونه اونجا واحد خودش 280 متر بود، دو نفرم بودم، پیره مرد و پیره زنم بودم. بعد گفتن این خونه برای ما تنگه، ما دیگه خسته شدیم یه مدت اینجا زندگی میکنیم. چه خونه خوبی بود، از خونه های قدیمی تهران بود، یکی از بهترین خونه هایی که من بهترین خونه که من تا حالا دیدم بود. بعد گفتن ما خسته شدیم، ما که رفتیم اونجا ساکن شدیم اینا از اونجا رفتن، گفتن ما خسته شدیم. بعد یه روز دیدمشون، گفتم الان جاتون چجوری؟ گفت جامون 410 متر ولی خیلی خوب نیست. دو نفرم بودن. نه اینا اونجوری باشن، ما همینطوری، ما الان مثلا 90 متری میگیم تنگه دیگه، اگه مثلا بشه 120 متر، بعد بریم تو 120 متر دو هفته بعد میگیم 140، یه ماه بعدش میگیم 180. نباید به کسی ملامت نه، مادر هارون رشید و معلومه خودمون و من مادر هارون رشید، چون خدا ما رو اینجوری طراحی کرده. حالا داستان امور مالی در اسلام چیه؟ اسلام میگه شح نفس تو حفظ کن. یوغ وقایقی ماده وقای محافظت کردن دیگه. برای اینکه شح نفس حفظ بشه، اومده یک سلسله مواردی رو گذاشته به نام واجبات، یک سلسله هم گذاشته به نام مستحبات در انفاق مالی. بعد برای انفاق چه؟ برای خرج واجب. اصلا خود انفاق یعنی خرج کردن، نفقه یعنی خرج. منتها قرآن فرنگش میگه انفاق فی سبیل الله، همونی که عرف ما بهش میگیم انفاق، ولی خود لغت انفاق از لحاظ لغت عربی یعنی خرج کردن. خب خمس که باید بدی، زکات باید بدی، این فصل در زکاته، اینا واجبه. غیر واجب میگه قرض الحسنه بده، منزل الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له وله اجر کریم. هل ادلکم علی تجارتن، به تجارتی بهتون بگم که تنجیکم من عذاب علی، شما رو از عذاب دردناک نجات بده. تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم. در مورد مهاجرین وقتی صحبت میکنه، مهاجرین و انصار، میفرماید راجع به انصار میگه والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیهم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. ما انصار مهاجرین رو بر خودشون ترجیح میدادن حتی اگه خودشون نیازمند بودن. بعد آخرش آیه میگه و من یوق شوه نفسه فاولئک هم المفلحون، فلاح و رستگاری در نگهداری از شوه نفس. با توجه به این بحث طولانی مقدمه، باب پنجم در زکات و معروف، معروف یعنی کار خیر. قال الله و اقیم الصلاة و آت الزکات، خداوند در قرآن در قالب موارد در کنار صلات زکات آورده. البته یه تعبیری مرحوم علامه طباطبایی داره، خیلی تعبیر قابل توجهی، و اون که ایشون می‌فهمد که قرآن کریم مقصودش از زکات و صلات، این زکات و صلات اصطلاحی نیست، خیلی از جاها منظورش از صلات ارتباط عبادی انسان با خداست، منظورش از زکات ارتباط وظایف اجتماعی انسانه، یعنی زکات که عنوان برای وظایف اجتماعی انسان، که خیلی خیلی حرف خوبی. حالا به هر حال یکی از مصادیق زکات هم همین زکات شرعیه که بر بعضی از اجناس یک چهلم هم نصابش، البته همیشه یک چهلم نیست، در اجناس مختلف نصابش فرق می‌کنه، اما که در فقه میگن. قال النبی اذا منعت الزکات، منعت الارض ارض و برکاته ها، اگر زکات داده نشه زمین برکتشو بیرون نمیده. بنده از یکی از علما شنیدم، ایشون از آقای عراکی، مرحوم آیت الله عراکی نقد کرد، در نظرآباد عراق گفت یه شیخی بود که این شیخ بهش اومدن گفتن که آقا آتیش افتاده توی خرمنا، داره میرسه به خرمن شما، به گندمای شما. میگه ایشون رفت یه قرآن آورد جلوی آتیش، گفت آتیش به این قرآن قسم که من زکات مالمو سر خرمن میدم. ایشون گفته بود وقتی آتیش رسید به خرمنای این، همونجا متوقف شد. یه آتیش که دست خودش نیست که، ما به دریا حکم طوفان میدهیم، ما به موج و بحر فرمان میدهیم، رودها از خود نطغیان میکنن، آنچه را ما گفته ایمان میکنن. ادراک همینه، بله بله، ادراک اینه دیگه، این ادراک. آتش سوزی بازار، بله بله، اینو من شنیده بودم اون سالا من شنیده بودم که یه همچه اتفاقی در تجریش افتاده، که سیل که اومد همه مغازه از بین رفته بود، یه پیرمردی اونجا مغازش همه سالم بود. قال الباقر علیه السلام ان الله تعالی قرن از زکات به صلات. خیلی این بحث جالبه، خیلی دقایق جالبی داره، حالا انشاءالله اشاره میکنه. امام باقر فرمود خدا زکات و صلات رو با هم قرین کرده، فرمود اقیم الصلات و آتوا الزکات. پس کسی که صلات رو به پا بدارد و زکات رو ادا نکنه، نمازم به پا نداشته. اگر ما این روایات رو بر اساس اون فرمول علامه طباطبایی بخوایم تفسیر کنیم، خیلی جالب میشه. یعنی چی؟ یعنی وظایف عبادی، وظایف اجتماعی، یعنی عبادت باید محصولش خدمات اجتماعی باشه. اگر کسی عبادت بکنه عبادتش محصول اجتماعی نداشته باشه، اصلا عبادت نکرده. این مترادف همون بیان مرحوم فیضی که از پیغمبر خدا نقل میکنه که دین یعنی حسن خلق، چون دین باید محصول داشته باشه، محصولش اخلاق حسن است. ما خیلی مقاومت کردیم عینک نزده بخونیم دیگه، یواش یواش چشمون داره از این کاغذا میزنه. ما از وقتی دو عینک شدیم دیگه عینک نمیزنیم، از قدیم ما عینکی بودیم. قال الصادق علیه السلام ما فرض الله تعالی علی هذه الامه شیئا اشد علیهم من الزکات و فیها تهلک و عامتهم. یکی از مهمترین فرایض الهی زکاته. بعد حضرت فرمود اگر اینو ادا نکنن همه از زکات دادن دست بکشن هلاک میشن. فرمود من قیراتا من از زکات، کسی که سر سوزنی از زکاتو منع کنه مؤمن نیست و مسلمانم نیست. بعد یه روایت مفصلی هم هست که خیلی این روایت عجیبیه. حالا شما ملاحظه بفرمایید، من اینجا یه مقدمه خیلی کوتاه بگم. شکنجه هایی که انسان میشه از کجاست؟ اگه تحلیل کنید همش از ادراکه. این که از بیرون هم انسان رو یه آزاری بدن، آدم یه دردی بکشه، بازم اون مقدمه است برای این ادراک درونی. لذا قبول دارین شکنجه روحی از شکنجه جسمی بدتره؟ آدم مثلا یه داغی رو دست آدم بذارن سخت‌تر یا یه داغی رو دل آدم بذارن. آدم داغ دست رو فراموش کنه، انقدر دستمون چقدر سوخته تا حالا یادمون رفته، اما جگرمون یه جایی سوخته باشه هیچ وقت یادمون نمیره. یه کسی بهمون یه حرف ناجوری زده باشه تا آخر عمر یادمون میمونه، داغش همیشه تازه است. هر وقت اونو میبینیم یادمون حرفش میفته. شکنجه اساسی شکنجه ادراکیه. جهنم سخت‌ترین شکنجه هاش ادراکه. تمام این تعابیر و تفاصیلی که کردن اینا همه تماثیلی است از اون ادراک. چی بگم؟ تو این دنیا چی شکنجه میاره؟ آتش. دیگه سخت‌ترین شکنجه تو این دنیا آتشه دیگه. آدمو دار بزنن بهتره یا تیربارون کنن بهتره یا آتش بزنن؟ اگه آدمو مخیر کنن بین هر نوع کشته شدن یا آتش زدن، آدم انتخاب نمی‌کنه. آتیش زدن از همه دردناکتره. این دردناک بودن عذابو میخواد بگه. بعد بعضی از بزرگان گفتن چون تعابیر داریم، مثلا عقرب هایی هستن در جهنم، مثلا چنین و چنان، نیششون به اندازه کوه. خب اون عقربی که نیشش به اندازه کوهه که به من آزار نمیتونه برسونه. نیش اندازه کوه که درد نداره که، مثلا پتکه دیگه میخوره تو سر من له میشم دیگه. این نیش نیست. این چه تعبیریه؟ جناب یکی از بزرگان میگه این تعبیر فکر نکن اینا این الفاظ ظاهریه. مرحوم علامه در رسالت الولایه میگه این که میگن آتش، فکر نکن یه آتش ظاهریه، بسیار مسئله دردناکتر از اینه که ظاهر کلمات داره میگه. حالا با توجه به این روایت یه روایت تمثیلیه. میفرماید که امام صادق فرمود هیچ صاحب طلا و نقره ای نیست که زکاتش رو نده الا حبسه الله یوم القیامه به قائم غرغر. خداوند در قیامت در یک بیابان بی آب و علف اونو زندانی میکنه. و سلط علیه شجاعا عقرب، یک عقرب عظیمی رو برش مسلط می‌کنه که یرید و هو یهید و عنه، دائما اون به دنبالش و این از دست اون فرار می‌کنه. فاذا راى انه لا مخلص له منه امكنه من يده فقم قزمها كما يغزم الفوج. میگه بعد خلاصه راه نجات از دست این پیدا نمی‌کنه. ثم یسیر و توغن فی اونقه، یه مار عظیمی رو برش حاکم میکنه که مانند یه توغ به دور گردنش میپیچه. بعد این آیه رو نقل کرد، سی و توقون ما بخلو بهی یوم القیامه، آنچه که بهش بخل برزیدن دور گردنشون پیچیده میشه. تمام این نوع روایات همه بیشک تمثیلی از رنج و سوزش ادراک ترک اون زکات. چرا؟ چون ترک اون زکات موجب ترک یک کمال شد. یه نفر تو این فضای مجازی از این ارزهای دیجیتال می‌خرن، از این نزدیکان ما خریده بود، بعد این داشت میرفت بالا، این هم داشت سود میکرد. یه جای دیگه ترسیده بود، فکر کرد که الان دیگه سقوط میکنه، اونو فروخت، این بازم رفت بالا. بعد هی اومد میزد رو دستش، میگفت 200 دلار ضرر کردم. گفتم که ببین چه سود کردی؟ گفت 300 دلار. گفتم اون 300 دلار رو نمیبینی؟ اینی که ضرر کردی. دو سه روز همینطوری میگفت 200 دلار ضرر کردم، 200 دلار ضرر کردم. گفتم تو هم شدی طبقه 99. حالا شما ببینی چرا این حالو داره؟ چون میبینه یه ضرر ابدی کرده، یعنی ضرری که دیگه چای جبرانش نیست. از چی؟ از ندادن زکات. حالا شما میخواین از این چه جوری تعبیر کنی؟ قرآن میگه مثل توق میپیچه داره گردنش، زکات ندادنش. و بعد فرمود هیچ صاحب مالی از شتر و گوسفند و گاو نیست. اینا همه مواردی که باید زکات داده بشه، طلا و نقره، شتر و گاو و گوسفند، که زکات نده الا حبسه الله. باز همون تعبیر رو فرمود، خداوند در یک بیابان بیاب و علف محبوسش میکنه. یتعه کل ذات و زلفن به زلفها، تمام حیوانات سمدار با سمشون اینو زیر پای خودشون لگد کوب میکنه و تمام حیوانات صاحب نیش اونو نیش میزنن. باز فرمود هیچ صاحب مالی از نخل و درخت خرما و اینها نیست و درخت انگور نیست یا صاحب کشت و زرعی نیست که یمنع زکاتها الا توقعه الا ریعت ارزهی الا سبع ارزین الا یوم القیامه. خداوند اون زمینی رو که ازش زکات نداده به گردور گردنش میپیچونه. بعد فرمود انما وضعت زکات، خداوند زکات رو قرار داده اختباراً للاغنیا و معونتاً للفقرا، برای آزمایش اغنیا و برای باز شدن دست فقرا. ببینید عرض کردم تمام صحنه‌های زندگی آزمایشه، فقر فقیر آزمایشه، ثروت ثروتمند آزمایشه، دادن زکات آزمایشه. خب پول به جون آدم بسازن، چجوری بردارم زکات بدم؟ منتها یه چیزی هست، حالا من یه مثال خیلی بدی میاد تو ذهنم، ببخشید دیگه، اگه مثال بهتری داشتین به من بگین. دیدین که وقتی آدم یه جای بدنش زخم میشه یه چسبی میچسبونن اون رو، بعد موقعی که بخواد بکنی چقدر ناجوره. بعد مثلا میخواد اون موهای بدن آدم هم باش کنده میشه، میخواد دونه دونه این موها رو با تیغ بکنی که وقتی میخواد بکنی اینا یه دفعه 10 تا با هم دیگه کنده بشه، خیلی درد داره تا یه دونه یه دونه. خدا یه دونه یه دونه داره ما رو میکنه. یه دونه یه دونهش کدوم هاست؟ دندونه هاون دیدی یکی یکی میریزه؟ اگه یه دفعه 32 دندونه آدم بریزه که آدم نمیتونه تحمل کنه، که در طول 30 سال یه دونه یه دونه میفته که آدم ازش دل بکنه. یه شبه موهای آدم سفید بشه آدم خب دق میکنه، موها دونه دونه سفید میشه، بعد همی میره جلو آینه، میره جلو آینه میره سفیده داره زیادتر از سیاه ها میشه. زجکش نمی کنه، آماده میکنه. آماده میکنه برای پرواز، آماده میکنه برای پرواز. زانو درد میگیره، کمر درد میگیره، من هم درده خودم میگم. گردن درد میگیره. اینش خیلی عجیبه، عجیب از این آدمیزاد که بیدار نمیشه. من این در خودم تعجب میکنم و مخاطبم هیچ کس نیست، به خودم میگم، میگم اگه یکی بخواد بیدار بشه اون توی تو هم که خوابی، حالا تو چجوری میخوای مردم بیدار کنی؟ مثلا مسئله
اینه که فرعون خدا یه دندون درد نداد، برای اینکه مثلا متوجه نشه،
استدراج میکنه همین
دیگه،
بعدش میگه این استدراج بعد. نه ولی بیدار نمیشه، نه اثرش لحظه ایه، یه لحظه اینجوری اثر میذاره بعد میره دنبال کار زندگیش، اثر نمیذاره. بعد میفرماید ولو ان الناس ادو زکات اموالهم ما بقی مسلمون فقیرن، اگه مردم زکات اموالشون میدادن هیچ کس فقیر باقی نمیشه. ولستغنا به ما فرض الله عز و جل له و ان الناس مفتقرو، نه فقیر می شدن، نه محتاج می شدن، نه گرسنه می شدن، نه بدون لباس باقی می موندن. و فرمود فقر و گرسنگی و احتیاج و تمام این مظالم به ذنوب الاغنیا، به سبب معصیت اغنیاست، چون اغنیا وظیفه خودشون رو در قبال ثروت انجام نمیدن. الان انجام میدن، دلار میخرن بعد میاد پایین، میرن سکه میخرن بعد میرن ماشین میخرن بعد میرن، همینجوری تو جامعه موج درست میکنن، موجش هم میرسه به مردم بدبخت. این کار رو الان مردم شایسته حکومت های خودشون هست، دولت هم بره کنار، ما همینیم که هستیم. خیلی از جا هست دولت کاری نیست، خودمون به خودمون ظلم میکنیم. ما اصلا دولت لازم نداریم، خودمون با کافی هستیم برای ظلم. اصلا آمریکا و اسرائیل و اینا لازم نداریم، همه اینجا تو سینه هامون یه فرعون و یه ترامپ و اینا نشسته، زورمون نمیرسه. ما داریم از باطن عالم حرف میزنیم، باطن عالم اصلاح بشه دولت ها هم اصلاح میشه. بله همینطوره، 100 سال ما دولت عوض کردیم، درست شده؟ الان 100 سال از مشروطه تا حالا داریم دولت عوض میکنیم دیگه، درست شده؟ چرا درست نشده؟ برای اینکه این دولت میره از تو دل همین مردم یه دولت دیگه میاد دور همونا. و حقیقا علی الله عز و جل ان یمنع رحمته من منع حق الله فی ماله، بر خدا لازم است که اگر کسی حق خدا رو در مالش پرداخت نکنه، خدا رحمتش رو از اون دریغ کنه. و اقسم بالذی خلق الخلق و بسط الرزق، به آن کسی که خلق و خلق کرد و روزی رو گسترش داد قسم میخورم که انهو ما زا امالون فی برن ولا به، هیچ مالی در دریا و خشکی زایع نمیشه الا به ترک زکات. و ما سیدون سید فی برن ولا به، هیچ سیدی در دریا و خشکی سید نمیشه مگه به ترک تسبیح. یعنی اون ماهی که در دریا سید میشه اون روز تسبیح نکرده. این البته یه حرف خیلی عمیقه، این حالا این توضیحش بمونه. و ان احب الناس الی الله عز و جل اسخاهم کفن، محبوب ترین بندگان در نزد خدا سخی ترین بندگان است، کسی که از همه سخاوتمندتره. البته اینجا بگیم چون ممکنه یکی جلسه دیگه نیاد، سخاوت هم یه حد و اندازه‌ای داره، اون اقتصاد و میانه روی رو ایشون بعدن داره میگه، فعلا داره سخاوت رو توصیف میکنه، کیفیتش رو نمیگه، کیفیتش رو بعدن میگه، کیفیتش رو قرآن گفته. قرآن به پیغمبرش میگه نه دستت ببن به گردنه، نه اینجوری باش، میانه رو باش. کیفیتش میانه رویه یک، و آب رو به تشنه دادن دو، آب باید به تشنه داد، من اگه تشنه نیستم نباید به من آب بده. فرمود که محبوب ترین بندگان در نزد خدا، ببینید این داره ادراکو میگه، حرف خدا هم بزنن. اصلا کاری نداره شما پول میده یا نده. یه داستانی نکنم، البته این داستان یه قسمتش ربط به بحث ما نداره ولی خیلی مفیده. به مرحوم آیت الله بهجت گفتن آقا ما رو نصیحت کن. یکی از علما بود در شربیان، مرحوم شربیانی، ایشون مردی بود از علمایی بود که حتی لباس تن خودشو میداد به فقیر. میگفتن با لباس از خونه میرفت بیرون، بدون لباس میومد، با عمامه میرفت بدون عمامه میومد، عمامه‌شو میداد به فقیر. اینجور آدمی بود. یه شب در شب‌های سرد آذربایجان، خیلی قدیما سرما و گرما فرق داشت با الان، ایشون از خونه بیرون از مسجد میاد به سمت خونه، یک گدای پیرمردی که یه پوستین تنش بوده به ایشون میگه که، حالا اینجا دقت بفهمید که به آقای بهجت گفتن ما رو نصیحت کن، ایشون این داستان رو تعریف کرده، به ایشون گفت که آقا به من کمک کن، با دست لرزان و صدای لرزان آقا به من کمک کن. میگه ایشون اصلا توجه نکرد، آقایی که اینقدر سخیه، میگه این گدا ول نکرد تا در خونه با آقا اومد، اومد توی خونه، اومد تو اندرونی منزلشون، همونجا افتاد و مرد، گدایه افتاد و مرد. بعد میگه پوستین رو شکافتن، گفتن آقا شما که من هول کردی، من یه رفتم جلو، من داشتم منظم میگفتم شما منو هولم کردی، جوک خراب کن، داستان خراب کن، جلوتر شد. گفتن آقا شما چرا، شما که خیلی سخی بودی چرا به این کمک نکردی؟ گفت پوستینشو بشکافیم. میگه پوستینو شکافتن، دیدن زیر پوستین پر لیره، واحد پول لیره بوده، لیره دوخته بود این زیر. حالا این اونش که به ربطی به بحث ما نداره، اونه که آقای بچت این داستانو در جواب اینی گفت که گفتن ما رو نصیحت کن. مفهوم این داستانی بود که شما اینقدر خودتون چیزایی میدونید بهش عمل نمیکنید، برید اونایی که میدونه عمل کنید بعد بیاین. اون مال ایشون. اما این بخش که این آقایی که عمامه سر خودشو میده، قبای خودشو میده، عبای خودشو میده، به این کمک نکرد. فرمود که لذا سخاوت مربوط به ادراکه. ممکنه کسی یه قرون هم پول نداشته باشه ولی سخی‌ترین مردم روی زمین باشه، این مال اون ادراکه. یعنی همه عالمش بدی ازش بگیری براش فرق نکنه. فرمود و من ادا زکات مالهی ولم یبخل علی المؤمنین. و دومین شخصی که محبوب ترین نزد خداست کسیه که زکات مالش رو میده و نسبت به مؤمنین در آن چیزی که خداوند در مالش واجب کرده بخیل نیست. باز در روایتی است که ان الله حسب الاموال والمساکین فوجد ما یکفیه من کل الف خمسه. این مفهوم این روایت اینه که اگر کسی زکات خودش رو بده هیچ مستحقی باقی نمیمونه. میگه خدا مستحقان اموال رو محاسبه کرده، یک چهلم مال ثروتمندان رو برای فقرا قرار. این فعلا فقط در رابطه زکات حرف میزنه. بعد فرمود که خب یه بخش کوتاه دیگر عرض کنم ان شاء الله ادامهش بمونه برای جلسه. حالا فصل بعدی در معروفه. معروف یعنی کار خیر. کار خیر چیه؟ این که زکات بود. میفهمد کار خیر، کار خیر الانفاق و النفس و العیال، خرج کردن برای خودت و خانوادت، این کار خیره. این قدم هم باید خودش خوب زندگی بکنه، خانوادش هم خوب زندگی. ثم صلت و منتجب و صلت، اگه اضافه در داری اونا که واجب الارتباط هم، مادرتون، پدرتون، برادرتون، خواهرتون، مادر و پدر همسرتون، اینا میشن واجب الصله. بعد دورتر خاله، عمه، دایی، عمو. ثم الحق المعلوم الذي، حقوق مالیش، خمسش، زکاتش. ثم کل بعد از همه اینا کل صدقتن علی فقیر، صدقه به فقیر یا غنی. یعنی چی؟ به ضیافت و هدیه. غنی یه نفر بود همه اغنیا رو جمع می‌کرد سال یه بار غذا می‌داد. یه ملکی هست وقف شده برای پول دادن، برای غذا دادن به ثروتمندا. سال یه بار باید ثروتمندا رو جمع کنن، بهترین غذاها رو تهیه کنن، وقف نامشه. بهترین غذاها رو تهیه کنن بدن به ثروتمندا. ببین چقدر آدم باهوشی بوده. چرا؟ جمع می شدن کار خیر می کردن، ثروتمندان رو جمع می کرده برای کار خیر. منطقه الان اون کار خیرش یادشون رفته، فقط ثروتمندان رو جمع می کنن برایشون قضا می کنن. یادشون رفته برای چی؟ وقف کرده، ملک و وقف کرده برای اینکه سال یک بار ثروتمندان شهر رو جمع کنن برایشون قضا می کنن. هوشمندی رو شما و هوشمندی ما رو ببین. فرمود که خرج کردن برای ثروتمندان. چرا؟ جلبن للخیر، برای جلب خیر. باز جالبه و دفعن للشر، گاهی باید پول خرج کنی برای دفع شر. تو یکی از مقاطع مملکت ما رفته بودن با آیت الله بهجت مشورت کرده بودن. ایشون گفته بود برای جنگ چقدر خرج میکردید؟ گفتن روزی 1 میلیارد. گفته روزی 2 میلیارد خرج کنید که جنگ نشه. یه مقطعی یه وقت باید پول خرج کنی برای دفع شر. او ایصال و نفع عام، ایجاد یه منفعت عامه، مثل مسجد، مدرسه، مدرسه رو من گفتم فیض نگفت و نحوهو، یا خرج خاص، ارشاد گمراه، تعلیم، قضای حاجت مؤمن، نجات دادن آدم گرفتار زندانی، قرض تیبل کرد و خطفه الی الصلات، راهی باز کنی برای نماز، توسعه دادن بر زن و فرزند. یکی از چیزهایی که خیلی اسلام بهش تکیه کرده توسعه دادن به زندگی زن و فرزند. اگه خدا به انسان توسعه بده، انسان باید به خانوادهش توسعه بده. منتها البته شرط همه اینا اون مقدمه است که گفتیم، حب دنیاست، اون نباید باشه و میانه روی و اینکه نه دستشو به گردنش ببنده نه اینجوری باز. بعضی اینقدر توسعه میدن زندگی بچه‌هاشون رو نابود میکنن. اون روز اول میره آخرین چیز رو واسه بچه میخره، اون دیگه هیچ آرزویی نداره، آرزوها رو از فرزندش میگیره. و قد یسمی الکل به صدقه، به همه اینا گاهی میگن صدقه و وارد شده که هر کار خیری صدقه است، حتی یه سخن، حتی یه تلفن، این دیگه معنی عام صدقه است. والبر یشمل الجمیع، گاهی هم صدقه فقط به اون مورد خاص میگه. در روایت وارد شده که صدقه فقر رو از بین میبره، عمر رو زیاد میکنه، 70 نوع مرگ سوء از صاحبش میگیره و فرمود که صنایع المعروف تقی مسار از سوء، کار خیر از افتادن در جاده شر انسانو حفظ میکنه. اینم تا اینجا. حالا اینا فقط مثل بنای جناب فیض، اگه سایر مواردم دیده باشه، طرح موضوعه. فعلا ایشون طرح موضوع کرد، حالا یکی یکی در یک سلسله از فصول میخواد جزئیات و نکات و اسرار این امور رو شرح بده که خیلی مطالب مفیدی هست. ان شاء الله اینا رو می‌ذاریم برای جلسات بعد. پروردگار به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. صلی الله علی محمد و آل محمد. این اصلا ایشون راجع به خمس صحبت نکرده، منم صحبت نکردم. تو این روزگار ما راجع به مسائل فقهی بخوای حرف بزنی کار بسیار مشکلیه. امام صادق فرموده که مثل آدمی که از شیر فرار میکنه از فتوا دادن فرار کن. من میدونم الان چی هم میخوایم بگیم، برای همین من راجع به خمس صحبت نمیکنم. بله، در فرهنگ عرب خمس و زکات نبوده، اسلام این دوتا مالیاتو وضع کرد. نمیدونم، نه چیزی به نام مالیات بنده ندیدم. خمس و زکات که قطعا نبوده، ولی اسلام این دوتا مالیاتو وضع میکنه. ببینید یه کلی وجود داره، اون کلی اینه که من فقط خواهش میکنم بحث نکنید راجع به این کلی. اون کلی رو که فقط من میتونم ازش دفاع بکنم اینه که احکام اجتماعی، با توجه به اینکه نامشون احکام اجتماعیه، با گذر زمان و تغییر اجتماعات تغییر میکنه. در نتیجه فقه پویا و فقیه روز ممکن است که تغییراتی رو مثلا در مسائل فقهی ایجاد بکنه. اصل احکام اسلام، حلال و حرام اسلام تغییر نمی کنه. یعنی احکام تغییر نمی کنه. ببینید این حرف دقیقیه، احکام تغییر نمی کنه. یعنی واجب حرام نمیشه، حرام واجب نمیشه، اما موضوعات تغییر می کنه. موضوعات، موضوع با حکم فرق می کنه. مثلا لمس کردن نامحرم حرامه، این هیچ وقت تغییر نمیکنه. اما اگه یک کسی افتاده باشه توی دریا داره غرق میشه، اینجا نه تنها حرام که بدش کن مکروه مصاب، واجب نجات دادن اون. اینجا دیگه شما نمیتونی بگی که لمس کردنه، چون اون اصلا موضوعش چیز دیگه ایه. لمس کردن نامحرم برای التزاز حرامه، برای نجات دادنش واجبه. این وادی فقهه. یعنی اینجا یک افرادی رو میخواد که با تمام مسائل اسلام در حد عالی آشنا باشن، اینا بیان بتوانن به روز حکم بدن. حالا اینکه آیا فقه ما الان میتونه بر حسب روز احکامی رو صادر بکنه یا نکنه، دیگه اینا به من مربوط نیست، چون من نه فقیهم نه حق دارم تو این زمینه صحبت بکنم. اون مقداری که به عنوان یه آدم معمولی عادی راجع به اسلام بنده میدونم اینه که فقه کارش اینه، و احکام اجتماعی اسلام هم با توجه به این که اسمش احکام اجتماعی، اینم فرمایش علامه طباطباییه که ایشون میگه احکام اجتماعی اسلام در گذر زمان تغییر میکنه. اصلا اگر چیز اینجوری نبود ما چیز به نام اجتهاد نداشتیم دیگه، میرفتیم همون روایات فقهی رو میگرفتیم و همون رو عمل میکردیم. این بحث دیگه به ما مربوط، یعنی به من مربوط نیستش که حالا آیا فقها الان، این کار مجتهده نه کار ما. ما هم نمیتونیم به حساب خودمون. بعد مثلا میگی اینجوری میگه معقول نیست. چی معقول نیست؟ مثلا نماز صبح 2 رکعت معقوله؟ خب چرا 3 رکعت نیست؟ معقول نیست. معقول نیست. من نمیدونم دیگه معقول یعنی چی. احکام که معقولیت، عقل من معقول به کدوم عقلونم؟ به عقل من؟ مثلا پزشک الان 3 تا قرص میده 4 تا نمیده معقول نیست؟ ما یکی از این فامیلامون رفته بود دکتر، یه قرص کوچولو بهش داده، گفته روزی یه دونه. گفت آخه من یه روزی یه دونه اینقدر قرص؟ گفتیم حاج آقا این همه اینقدر دوزش اینقدر، یعنی چی آخه این اینقدر قرص مشکل منو برطرف کنه؟ آخرش هم گفتیم چیکار کردی؟ گفت دو تا خوردم. معقول نیست از نظر اون دیگه، از نظر اون یه قرص اینقدر آخه مشکل من حل کنه؟ معقول نیست. بله ببینید احکام اسلام، بله 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 احکام اجتماعی باید معقول باشه، ولی احکام هم مسلماً همواره معقول نیست. احکام دو دست است، احکام سه تا احتمال از لحاظ عقلایی، یه حکمی باشه غیر عقلی باشه، این ضد عقل باشه، ضد عقل، یه حکمی باشه که غیر عقلی باشه، یه حکمی باشه که عقلایی باشه. ما در اسلام ضد عقل اصلا نداریم، عقلایی هم تا دلتون بخواد داریم، ولی غیر عقلایی داریم در اسلام. غیر عقلایی یعنی چی؟ یعنی حکمی که یه حکمه ولی عقل نمیتونه درک کنه. مثلا الان نماز صبح دو رکعته، اینا الان عقل چه درکی میکنه؟ چرا نماز صبح دو رکعته، ظهر و عصر هر کدوم چهار رکعته، مغرب سه رکعته، عشا چهار رکعته؟ چرا؟ اینو عقل نمیتونه درک کنه. بله البته یه عقلی هست ما فوق عقول، که اون اگه احاطه به عالم پیدا کنه. ببینید الان عقل من نمیتونه درک کنه که چرا فاصله این دهنه تا این دهنه اینقدره. مثلا به خودم میگم کاش میشد یه 5 متر به این اضافه کنم، ولی اگه یه مهندس آرشیتکت بیاری میگه آقا اگه بخوام 5 متر به این اضافه کنم این سقف میاد پایین. اون عقل اون میفهمه، عقل برای من این مسئله غیر عقلاییه. لذا ما در اسلام احکام غیر عقلایی داریم، ولی احکام ضد عقلی نداریم. حالا احکام اجتماعی در بستر اجتماع تغییر میکنه، این کلیش بررسی این تغییر کار فقهاست. حالا فقها این که این وظیفه از عهده‌شون برآمده انجام دادن ندادن دیگه به خودشون مربوطه، دیگه خودشون جواب این مسئله رو بدن. برعکس ایران،
حالا در یک کشور مثل آمریکا
جاش درآمدت بیشتر باشه کمتر میاد.
اگر 10% تعلیم داره 90% مثلا یا تعلیم خودشون میگن ما 90% مالیات از اون 10% میگیریم، 10% آمریکا. حالا این دست حکومتها اگر ما سیستم های مکانیزم گیر باشه که شناسایی بکنن عملا زکات رو میگیرن.
اما نگاه میکنیم هم در مسائل اخلاقی اگر یه آشکار بدونید میکنیم که
خیلی ممنون. درسته. عرض کنم که بنده چند وقت پیش با خودم یک گفتگویی داشتم، طرف گفتگو خودم بودم، قبلش کمی استراب داشتم و ناراحت بودم، بعد از این گفتگویی که با خودم کردم خیلی خیالم راحت شد. این گفتگو مضمونش اینه که من به خودم گفتم که ببین، حکومت که گوش شنوا نداره. الان همه این چیزایی که شما فرمودید مخاطبش حکومت بود. حکومت گوش شنوایی به گفته من و شما نداره، لذا این تریبون مخاطبش اصلا حکومت نیست. هر چیزی که مربوط به حکومت باشه رو من نمیگم، چون حکومت گوش شنوا نداره. شما الان دقت فرمودید این همه سال من صحبت کردم، من هیچ مخاطب به حرف سیاسی نزدم. چرا؟ چون حکومت گوش شنوا نداره. کسی که گوش شنوا نداره باش حرف نباید زد. این از حکومت. اما یک داستان دیگه هست و اون خود ما هستیم. ما یک وظیفه مهم داریم، بزرگترین وظیفه ما اصلاح شخص خودمونه. و اگر ما خودمون رو اصلاح بکنیم و نورانیت پیدا بکنیم، بالاخره همواره در همین جامعه یه جمعی هستن که طالب نورن و در کنار ما خواهند بود و از اون نورانیتی که ما داریم کسب میکنیم از منابع اسلام استفاده خواهند کرد. مخاطب ما در تمام گفتگوهامون این بخشه. توی این بحث هم از این بحث یه استفاده هایی خواهد شد، حالا انشاءالله شما خواهید دید. مقصود من گوینده از این بحث نیست که حالا دیگه فردا همه اشتیاق پیدا بکنن برن زکاتشون رو بدن. مقصود بنده از این بحث اصلا یه چیز دیگه ایه، گرچه اونم یه شاید جنبه باشه که از این بحث بیرون بیاد، ولی مقصود چیز دیگری است. مقصود همونی که تو مقدمه عرض کردم، داستان ما داستان ادراکه. و نکته آخر این که اگر نفوس اصلاح بشن، حکومت ها هم اصلاح میشن. علت اصلاح نشدن حکومت ها اصلاح نشدن نفوسه. الان ما تو جامعه خودمون وقتی که چرخ میزنیم، بیشترین آزارها از ناحیه خودمون به خودمون میرسه. ببینید یه عیبی در جامعه ما هست که از بزرگترین عیوبه. ما منتظریم تا همه اصلاح بشن بعد ما اصلاح بشیم. این عیب عمومی جامعه ماست. به همین خاطر شما پای سخن هر کسی بشینید هزاران اعتراض میشنوید، ولی هیچگاه نخواهید شنید که به خودش اعتراض بکنه، در حالی که همون آدم ممکنه خودش هزار تا سوء اخلاق داشته باشه که در اون سوء اخلاق باید اصلاح بشه. من یه مثال میزنم، سوار اتوبوس شده بودم، یه آقای با سن و سال زیاد رفته بود توی اون قسمت خانوما، روی اون جای وایساده بود که میخوان از در بیان بیرون، قسمتی که خانوما تو اتوبوس هستن، چون قسمت خانوما جلوی راه خروج رو گرفته بود. بعد یه خانومی خواست پیاده بشه، بهشون گفت برو پایین من پیاده بشم. این آقا بهش برخورد، شروع کرد به بد و بی راه گفتن که حالا همه جامعه از بین رفته، جامعه رو نابود کردین، همه چی رو خراب کردین. شروع کرد از بالا تا پایین به همه اعتراض کردن که دیگه حالا مثلا همه چیز مملکت درست شده، فقط من وایسادم اینجا دیگه همین ایراده. اون خانوم هم بیچاره این جمعیت رو شکافت، رفت از اون در جلو پیاده شد. هیچ کس هم نمیتونه اصلا با این هم، مثل آتیش بود، یعنی یک کلمه میگفتی منفجر میشد. من یک چیزی تو دلم گفتم، گفتم تو خودت الان حق اینو خوردی. حالا اصلا این قانون درسته که اتوبوسو جدا کردن؟ غلطه، هر چی که هست فعلا قانونه دیگه. فعلا این قسمت مخصوص خانوماست، این قسمت مخصوص آقایون. تو هم وایسادی راه عبور رو بستی، این خانم میخواد پیاده شه، فعلا حق مال اینه دیگه. تو خودت الان در همین میزان حق اینو خوردی. خب اونم که رفته بالاتر نشسته دستش بیشتر رسیده، ده تا حق تو رو خوردی. پس ما همگان مانند هم هستیم. اونی که باید ببینیم مخاطب ما، بله اگر ما میتوانستیم با حکومت گفتگو بکنیم وظیفه ما بود، اما این گفتگو الان نیست، برقرار نیست. با خودمون که میتونیم حرف بزنیم که، پس ما از این دو مفسده‌ای که فعلا تو جامعه مون هست یکی رو میتونیم اصلاح کنیم، اون خودمون هستیم. تمام سخن ما تا آخر اینه. حالا نمیدونم رسوندم اون چیزی که من تو سینم بود به شما یا نه. ما خیلی مورد اعتراضیم زیاد راجع به مسائل اجتماعی و اینا. ما رمضان هر روز با ما میگفتن چرا به این بد و بیراه نمیگی، چرا به اون بد و بیراه نمیگی، گفتم ما همینا رو میگیم. راهمون رو اینا رو تشخیص دادیم. حالا بله آج آقا عصبانی شدین؟ التماس دعا خدا شما. بله من راجع به احکام هیچی نمیدونم. اینا رو من نمیدونم، این کار فقه هاست. فقه ها باید بشینن این مسائل رو حل کنن، بعد بشینن به مردم جواب بدن، حل کنن مسائل. ما مسائلمون خیلی روی هم دیگه تلمبار شده، اینا باید حل بشن. بعد ما خیلی جامعهمون پیچیده شده، یعنی چیزایی که به هم ربط نداره به هم ربط پیدا کرده. الان دیگه داستان حجاب از یک مسئله فقهی خارج شده، شده یه بحث، یه دعوای اجتماعی، یه بحث لج و لج بازی. بالاخره من وقتی میام یه آسیبی به شما میزنم، شما دلت خودی آسیبی به من بزنی دیگه. من حق شما رو رعایت نمی کنم، شما میخوای حق من رو رعایت نکنی. داستانامون به هم دیگه پیچیده شده، جامعهمون خیلی به موقع خودش کاریو که باید انجام بدیم انجام ندادیم، حرفی که باید بزنیم نزدیم، حرفی که باید بشنویم نشنیدیم. این شده وضعیت جامعهمون. بذار این مسئله مسئله ایست فقهی، الان سیاسیه، الان داستان حجاب سیاسیه، ولی این امر فقهیه. واقعا فقها ها باید بشینن این مسئله رو حل کنن، به جامعه جواب بدن. من نمیدونم اونی که اسلام میگه چیه، اونی که اسلام میگه شرایطش چیه. این کار فقها هاست. این خارجی‌ها خیلی راحتن، یه جمله دارن اونو که میگن، اون مخاطبمون رو درک میکنه، میگه it is not my business. اونم میفهمین داره چی میگه، سوال ادامه نمیدن. اصلا این بیزینس من نیست، نمیدونم جواب این سوال چیه. من اصلا نمیدونم منظور از احکام اولیه و ثانویه چیه. من حد اکثر چیزی که میدونم اینه که حجاب حفظ حجم بدنه. حالا میخواین چادر باشه، میخواد مانتو باشه، میخواد گونی برنج باشه. و حالا اگر این حجم حفظ شد با هر کدوم از اینا میشه، و نشد که نشد، حالا میخواد چادر باشه میخواد نباشه، حجاب حفظ حجم بدنه. این چیزی که من میدونم اینه. حالا اینا مسائلی که باید واقعا بشینن حلش کنن دیگه، مسائل لاینحل جامعه ما ایناست دیگه. این همه هزینه های بودجه های حوزه های علمی، این همه کلاس های دروس فقه و اینا، اینا باید بشینن به مردم باید جواب بدن دیگه. من هیچ نظری ندارم، من والا به خدا هیچ کارم، من نماینده یه ولی فقیه هم در بیت. نماینده ولی فقیه در بیت یعنی هیچ کاره. بله. اون که چه شکی درش نیست. ببینید ما باید دقت کنیم توی حرف زدنمون. راجب اون مطلب قبلی بگم که من با هر زوری مخالفم، مگه به زور. بعضی ها زورش خیلی زیاده دیگه، مجبوری موافق میشه. راجب این چیزی که شما میفهمید، این یک سخن توحیدیه. ما مشکلمون در جامعه جا نیفتادن توحیده. ببینید یه دنیای من و شما داریم، دنیای من و شما دنیای عمله، دنیای وظیفه است، هیچگاه تعطیل شدنی نیست. یه دنیایی داریم، دنیای آثار و نتایجه. اون دنیای آثار و نتایج دنیای حکومت خداست. شما الان دارین از اون دنیا حرف میزنید، من تا وقتی اینجوری مسئله رو طرح میکنیم، فوری مخاطب شما در دنیای عمل خودش دچار سستی میشه. لذا هر گاه از توحید حرف میزنیم باید بدونیم جایگاه سخن ما کجاست. جایگاه سخن ما اینه، بله ما دنیامون دنیای عمله. این که شما الان میفهمید بازم اونو میبینیم ولی اثر نمیذاره، بله چی کار کنیم؟ تا آخر عمرم وظیفمون همینه، تا آخر عمر ما وظیفمون همینه که تو دنیای وظیفه قلط بزنیم، تو دنیای عمل قلط بزنیم. اما اون که آثار به دستشه، صاحب آثار خداست. و این که ما میگیم صاحب آثار خداست، ما رو معاف نمی کنه از دنیای عمل. ما باید همین نماز رو بخونیم. نمیدانیم که در کدام نقطه زندگی ما یه جرقه‌ای بزنه، ناگهان ما یه اتصالی پیدا کنیم با عالم. این ما نمیدونیم، اون کار ما نیست. ما یه چیزی بهمون گفتن بعد اون راهو بریم. البته من اینجا یه چیزی میدونم ولی نمیتونم جا بندازمش، چون نمیتونم جا بندازم نمیگم اونو، که اون شاه بیت این داستان توحیده، نمیتونم جا بندازمش. ولی اگر کسی به همین مسیر ادامه بده، خودش به اون میرسه، به اون شاه بیت میرسه. مسیر چیه؟ مسیر ما مسیر عمله. بسته آثار فعل الله، کار من و شما نیست. حالا شما فهم بدید، اینا میگن صحبت نکن برای شما بگین الیش گوش نده. این که هیچ شکی توش نیست. بازم وقتی ما میگیم که تأثیر و تأثیرات در دست خداست، معنیش نیست که اعمال ما بیهوده است. اون خدایی که تأثیر و تأثیرات در دستشه میگه از این جاده برو. ببین اصلا اگه چیزی غیر از این بود، شما راست بگو، من میرم دروغ میگم، من میرم دروغ میگم، تهمت میزنم، ربا میخورم، بعد میرسم به حق تعالی دیگه. ما که اینا رو نمیگیم. که اون خدایی که تأثیر و تأثیرات در دستشه یه جاده‌ای رو مشخص کرده. ببینید این بحثا خیلی بحثای مهمیه. داستان ما اینه که ما مشکل داریم، ما آدمیم، ما مشکلمون دل بستنه. الان به ما میگن برو زیارت، ما میریم به زیارت دل میبندیم. به ما میگن نماز شب بخون، ما نماز شب میخونیم، به نماز شب دل میبندیم. به ما میگن نمیدونم قرآن بخون، ما قرآن میخونیم، به قرآن خوندن دل میبندیم. در کمترین مفسدش اینه که بهش دل میبندیم، مفسده بیشترش اینه که موجب میشیم به عمل خودمون. ما اینیم، دائما یه چکش برشون دارن میزنن تو سر ما، تو سر عمل ما. شما ببین چی رو دارن میکوبن؟ دارن این حال ما رو میکوبن، این انس ما رو دارن میکوبن با خودمون. دائما دارن ما رو میکوبن، دائما دارن نگاه ما به عملمون رو میکوبن. شما یه روایت بیار که عمل رو کوبیده باشه، ما اصلا نداریم. چون ما اینجوری هستیم رشد نمیکنیم. دائما هم چکش باید یک خودمون داشته باشیم، یه استادی داشته باشیم، یا زمانه بر سر ما بکوبه، ما بفهمیم که ما هیچ کاره ایم. این که میگیم ما هیچ کاره ایم معنیش این، شما میگیم مقدس اردبیلی، بله مگه هیچ کس بی جهت به جایی نرسیده؟ مگه میشه دو رو با دو جمع کنی بشه پنج؟ اصلا همچین چیزی امکان نداره. بله اون یه مسیری رفته شده مقدس، شما بریم میشه مقدس اردبیلی، منم برم میشم مقدس اردبیلی. اون مسیر، مسیر طاعته. مون تو چرا ما همون مسیر رو میریم نمیرسیم؟ چون ما به مسیر دلیم میبندیم. الان فرق ما با مقدس اردبیلی اینه، مقدس اردبیلی اگه وظیفه تشخیص بده نماز شب نمیخونه، هیچ هم براش مهم نیست. ما اگه اهل نماز شب بخونیم، یه شب اگه نخونیم حال اون بده. فرق ما با اون. یکی از بدترین شیوه های تربیت سخنه تو روزگار ما، و بدترین نوعش سخن گفتن پدر مادر با فرزندانه در روزگار ما. در روزگار ما بچه ها که چی؟ آدم بزرگاش هم اینطوری شدن، بهشون میگی بشین پا میشن، میگی پاشو میشینن. تو چون این روزگاری تا جایی که ممکنه باید به سخن لقمان عمل کرد، اگر سخنت نقره سکوت تلاست. امیرالمومنین فرموده چه بسا سکوتی که رساتر از کلامه. از آده سکوت رساتر از کلام. سخن در حد اکل میته، اکل میته معنیش معلومه، سخن گفتن در حد اکل میته. اگر قرار تربیت بکنیم بهتره با عمل تربیت بکنیم. یعنی یه جمله میگن معروفه، میگن بچه های ما اونی نیستن که ما میگیم، اونی هستن که ما هستیم. اونی نمیشن که ما میگیم، اونی میشن که ما هستیم. ما همونی که هستیم بچه های ما همون میشن. نه درست نیست. نه این چیزی که شما الان سوالی که دارید میکنید جوابش اینه که باید اون شخص حکیم باشه. سعدی میگه دو چیز تیره عقل است. تیره یعنی عقل رو از آدم میبره. دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی. این سوال شما جوابش خیلی وسیعه. بچه، کدوم بچه، تو چه سنی، تو چه جایگاهی، تو چه موضوعی. ببینیم بالاخره باید توی یک زندگی خانوادگی فرزندان ما بفهمن که ما یه خط قرمز هایی داریم. من یه وقت من با بچه های خودم در حد بگم عدم حرف میزنم. سادی شما بگیم 5 جمله. یه روز به یکی از بچه فرزندان، به پسرم گفتم ببین یه چیزایی برای مردم خیلی بزرگه، برای من خیلی کوچیکه. چون گفتم یعنی حال منو میبینه لاابالی میشه، چون من یه چیزایی برای مردم خیلی مهمه، من اهمیت نمیدم به اونا. گفتم ولی یه چیزایی هست برای مردم اصلا مهم نیست، برای من خیلی مهمه. ممکنه برعکسش هم ببینی، حواستو جمع کن. یه چیزایی برای مردم خیلی مهمه، برای من شاید مهم نباشه، ولی یه چیزایی برای مردم شاید مهم نباشه. مثلا ممکنه عدم صداقت مهم نباشه، ولی تو یه بی صداقتی بکنی دیگه از چشم من افتادی. صداقت برای من خیلی مهمه. گفتم من اعتبار دارم توی جامعه، میخوام تو رو به این برابر معرفی کنم. این اعتبار باید با صداقت ازش محافظت بکنی. صداقت تو در جامعه برای من خیلی مهمه. یه قدم کج نمید تو جامعه برداری. ولی حالا چیزی که حالا اسم نمیبرم، ممکنه یه خانواده برایش خیلی سخت باشه، شاید برای من سخت نمیشه. بالاخره باید بفهمی یه جای شما یه خط قرمزی داری، ولی این لزوما به حرف زدن نیست. ولی یه جایی باید حرف زد، یه جایی باید عقد کرد. اصلا حسن خلق، یکی به من گفت که میگه دین حسن خلق یعنی همش بگیم و بخندیم. گفتم نه، اصلا حسن خلق گفتن و خندیدن نیست. اتفاقا اونجایی که شما رو ترش میکنیم حسن خلق خودش. الان معلم بره سر کلاس همش بخنده، دانش آموز سوار کودش میشن. یه جایی باید صلابت از خودش نشون بده، اون صلابت اونجا حسن خلقه. ما تو روایات داریم اذا کان الرفق خرقن. ببینید چقدر این روایت زیباست. اذا کان الرفق خرقن کان الخرق رفقا. رفق یعنی مدارا، خرق یعنی سخت گرفتن. میگه اذا کان الرفق خرقن، یه جایی هست که اگه مدارا کنی طرفو از تربیت ساقطش کردی. اینجا باید با سختی برخورد کنی. در جایی که رفق باعث خرقه، خرق موجب رفقه، یعنی سخت گرفتنت خودش مداراست. منتها اینا علم زندگی میخواد. یکی میگفت اینا چجوری، جوابش علم زندگی. علم زندگی اینه که با هر کسی چگونه سخن بگی، این میشه علم زندگی. من نمیدونم شما کار معلمی کردین یا نه، آدم تو کلاس که میره 30 تا دانش آموز که داره 30 جور باید رفتار کنه. یکی رو اگه بهش یک کلیت بار بخندی اون دیگه از کلاس از دست در میاره. یکی هم هستش که تا آخر عمرم بهش بخندی اون هیچ از مدار خودش خارج نمیشه. به یکی باید خندید، به یکی باید عقد کرد، به یکی باید محبت کرد، به یکی باید سخت گرفت، به یکی باید رو ترش کرد، به یکی باید روی خوش نشون داد. آدما مختلفن. اینا تجربه زندگی و علم زندگی میخواد. استاد ما میگفت سخت ترین علم، علم زندگی. ولی خب اینا که ما میگیم که کلیاته، این کلیات کلی ماجرا اینه که تو روزگار ما خیلی حرف زده شده. نبزش خود منم که اینجا یه ساعت و نیمه حرف میزنم. تو روزگار ما خیلی حرف زده شده. سکوت تو این روزگار خیلی بهتر از حرف زده. من بله همینطوره، بله همینطوره. اصلا چیز غیر از این. بو علی سینا میگه تفکر در حقیقت یه نوع دعاست. شما وقتی که سفره تفکر رو باز میکنی منتظر اشراقی. ببینید شما وقتی در موضع تفکر میشینی اون چیزی که میاد از کجا میاد؟ حتی یه وقتایی شما توی تفکرت متوجه میشه یه چیزی از خارج از وجود شما اومد. اینو آدم حس میکنه. حالا نمیدونم اسمش الهام، اشراق، هر چی هست. اصلا خود تفکر، باب تفکر خودش یه اشراقه. بابا آدم مبتدا رو میگه خبر یادش میره. خبر رو میگه مبتدا یادش میره. آدم اینه. در نتیجه واقعا اینطوریه که تفکر خودش یک نوع الهام و اشراق حق تعالی است. هرچه از صفحه خاطر انسان صافتر باشه تفکراتش هم صافتر. این فرمایش شما شاه بیت حرف آخر ما که ما بشریم، دائما در معرض خطا هست، دائما در معرض خطا هست. این جواب اون سوال قبلی هم هست که واقعا ما با بچه هم واقعا چه باید بکنیم؟ حرف بزنیم، نزنیم، سکوت کنیم، چیکار کنیم؟ ما واقعا دائما در معرض ابتلاعات فراوانی هستیم. به همین خاطر باید دائما در درگاه الهی حالت التجاء داشته باشیم. به همین خاطر شما وقتی که به قرآن کریم مراجعه میکنید، دو تا صفت از انبیا اونجاست. میگه انهو اواب، انهو منیب، انابه و اوبه. انابه و اوبه یعنی دائما در خانه خدا رو کوبیدن و در خانه خدا رو نوبت. چرا؟ چون اینا از بشریت خودشون آگاه بودن، میدونستن که بشر چه گرفتاری هایی داره، میدونستن که بشر یک لحظه بعدش معلوم نیست. الان تا این لحظه، این لحظه، لحظه بعد معلوم نیست چه اتفاقی بیفته. و حرف آخر این که یه جمله عجیبی از آقای بهاءالدین نقل کردن، این جمله خیلی جای تأمل داره. ایشون فرموده بود که در اواخر عمرش فرموده بود که ما الان از چیزهایی میترسیم که در جوانی هامون اصلا ازش نمیترسیدیم. این حرف خیلی حرف عمیقی. نه اینکه آقای بهاءالدینی الان در معرض معصیته. آقای بهاءالدینی پیری با آقای بهاءالدینی جوانی از لحاظ میزان معرفت خیلی متفاوته. چون معرفت پیدا کرد. تو جوانیش احتمال نمیداد به این معصیت مبتلا بشه. چون آدمو نمیشناخت. الان این آقای بهاءالدینی بشر رو میشناسه. چون بشر رو میشناسه میدونه بشر اینه، یه لحظه دیگهش معلوم نیست. ببینید ممکنه یک نگاه تمام دارایی انسان ازش بگیره. این داستانه، یه بار دیگه هم عرض کردم، داستان رندانهی که نقل کردم به نام داستان پیر صنعا، این یه داستان رندانه است. این داستان بشره. میخواد بگه ممکنه تمام دارایی عرفانی تو با یه نگاه از دستت بره. چون ببینید عشق کار محاسبه است. میتونیم به من بگین که از خیابون رد شدی چرا مواظب نبودی؟ میتونی بگی میخواستی بری سرمایه گذاری کنی چرا با چهار نفر مشورت نکردی؟ اما نمیتونی به من بگی چرا یه نگاه انداختی عاشق شدی؟ میتونی بگی اینو؟ بگی دست خودم بوده. مگر که اونس، مگه حب، مگه علاقه، مگه عشق، حالا هر لفظی، مگه اینا دست خود آدمه؟ ممکنه انسان با یه نگاه دین و دل و دینش از دست بره. خب حالا این الان چیکار بکنه یه لحظه بعد؟ لازم اون داستان رو گفته حواستون باشه. شما همین اینا، این کیه؟ یه شخصیتیه، پیر عارفی که شاگردای زیادی داره، سالهای سال در مسیر عرفان داره قدم میزنه، با یک نگاه عاشق شده. بعد اون عشق همه چیزشو ازش میگیره، آخر میره مسیحی میشه به خاطر عشق اون شخص. این یه تمثیل، این داستان، این تمثیل از حال ماست. لذا انبیا دائما چون به این مطلب توجه داشتن، دائما صدای ناله انبیا به پیشگاه خدا بلند بوده. اگر کسی این مطلب رو خوب درک بکنه، اون داستان تربیت فرزندش هم درست میشه. آقای بهاءالدینی دخترشون حسبه گرفته بوده، حسبه که میگن دیگه غذا نمیتونن بخورن. بعد میگه که ما رفتیم رو پشت اون نشستیم، کاری از دستمون بر نمیومد، گفتیم که چقدر ما عاجزیم. همین یه جمله. میگه رفتم رو پشتبون نشستیم گفتیم چقدر ما عاجزیم. بعد میگه از پایین اومدن گفتن بچه داره هزیون میگه، میگه من نون میخوام. خب نون بهش بدید خوب شده. یک کلمه گفته بود ما چقدر عاجزیم، بچه اونجا خوب شده بود. ما گیر کارمون اینه که اینو نمیتونیم بگیم. یعنی ما تو ذهنمون اینه که ما باید فرزندمون رو تربیت کنیم، ما باید جامعه رو تربیت کنیم، ما باید دنیا رو اصلاح کنیم، پرچم اسلام رو ببریم بکوبیم در قله‌های جهان، پرچم اسلام رو در خونه خودمون هم نکوبیدیم، در فراز قله‌های عالم. تو ذهنمون این میگذره دیگه. این مشکل کار ماست، این باید حل بشه. مشکل کار دیگه، یه خورده دیگه حرف بزنم دارم میزنن ها چون من الان دارم اسرار رو باشم. مشکل کار ما خدایی کردنه. حتی در مسیر معنویت ما میخوایم خدایی کنیم، میخوایم خدا رو به میل خودمون در بیاریم. حالا اینجا یه سری هست، گفت آن یار که از او گشت سر دار بلند، این همونی که نمیخواستم بگم دیگه، جرمش این بود که اسرار رو پیدا میکرد. اینجا یه سری هست. ببینین شما الان خیلی از شما بزرگوار تا اینجاش که من میگم حس کردین، ماها میریم جلو میخوریم زمین، میریم جلو میخوریم زمین، میریم جلو میخوریم زمین، دائما میخوریم زمین، همش میخوریم زمین، درسته؟ میخوریم زمین. اگر در این خوردن زمین ها یه جایی دیگه ناامید بشیم از خودمون، چون ما همش باید خودمونو تا اینجا خوبه ها، اصلا باید اینطوری باشیم، خواهیم رشد کنیم، اگر یه جایی از این سیر خودمونو فراموش کردیم، اون لحظه لحظه سیر ماست. قرآن کریم میگه وذکر ربک اذا نسیت، خدا رو یاد کن وقتی فراموش کردی. کیو فراموش کردی؟ یه جایی از این سیر هست که در اثر زمین خوردن‌های مکرر انسان دیگه از خودش ناامید میشه. محصول این ناامیدی میشه که خودش رو فراموش میکنه، دیگه خودش نیست اینجا، خودش کنار رفته. دیگه اگر میاد عبادت میکنه، عبادت نمیکنه که رشد معنوی کنه، عبادت میکنه چون که اون گفته عبادت کن. اینجا دیگه خودش این وسط نیست. اگر کسی این حالو بتونه برای خودش ایجاد بکنه و خدا بهش لطف کنه به این حال برسه، اون لحظه نجات اینجاست. این همون توضیح فرمایش آقای قاضی که گفته اگر تا فلج نشید دست شما رو نمیگیره. کسی این حالو پیدا بکنه راحت میشه. دوم ذکر؟ بله خب این خیلی حرف خوبیه، این خیلی حرف خوبیه. ببخشید خسارتون که